صفيك ونبيك ونجيك حبيبك الذي سميته في سمائك بأحمد وفي أرضك بأبي القاسم محمد وعلى آله حججك في أرضك وخلفائك في بلادك ولا سيما الداعي إلى سبيلك والمنتقم من أعدائك بقية الله الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا فكن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند منان رو در این شب جمعه، شب اجابت دعا سوگند می دهیم به عظمت قدر حضرت سید و شهدا، به حبیبش حسین و به اولاد الحسین و اصحاب الحسین که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و به غم و سوگ و ماتم و آن تزرد با بشارت ظهورش خاتمت ببخشد. حاصل مطالب شبهای گذشته این شد که عرض کردیم دین شعاری دارد و شعائری و دثاری دارد و باطنی، گفتیم پوسته ای دارد و مغزی، و این چنین نیست که بگوییم پوسته ارزشی ندارد و ارزش اصلی مربوط به مغز است. درسته، این درسته که ارزش اصلی مربوط به روح دین، مربوط به ایمان، مربوط به تقواست. در درون دل انسان اون اعتقاد صمیمی نهانی که در دل نهادینه شده اون اصله. اما عرض کردیم شعاری دارد و یک برونی هم دارد که اگر این برون نباشد اون درون نمی ماند و نمی پاید و رو به فساد و تباهی می رود. پیوستگی برون و درون یک پیوستگی کاملا آمیخته، متأثر و قوی است. عرض شد که اگر درون انسان، دل انسان ناپاک شد، از کوزه همان برون تراوت که دروز کم کمک در ظاهر انسان هویدا میشه. وقتی دل لاابالی بود، وقتی دل بی‌قید بود، دل مقید نبود، دل در حقیقت بی‌پروا بود، رفتار ظاهری انسان هم دست شما در میاد. ممنون. پلشت خواهد شد و رو به تباهی خواهد رفت. وقتی در دل حیا نبود، در ظاهر هم آزرمی نیست، شرمی نیست، رسوایی است. اینها کاملا توامانند، آمیختن، تأثیر از هم میپذیرند. و این چنین نیست که بگوییم آقا دلت رو برو پاک کن، ظاهرت هرچه باد باد. نه. و بالعکس نمی شود که بگیم فقط به ظاهر غذایا و لباست و ظاهرت و زیبایی ظاهرت یا زیبایی رفتار ظاهری سلام بابا بچسب و دلت آلوده بود بود. نه، هر چیزی به جای خیش نیکوست، هر دو باید حفظ بشه، هم درون رو هم برون رو. اگر شعائر دین نباشد اصل دین ضعیف میشه در جامعه، و وقتی اصل دین در مجموعه جامعه ضعیف شد، کم کم در تک تک افراد هم این رو به سستی میده یا احساس غربت یا احساس وحشت میکنن، دین ضعیف میشه. ببینید یک کار زیبایی که در بنی فاطمه سالیان نیست شده و الحمدلله الان دو سال باز رنگ جدید هم گرفته، همین خطابه حضرت زهراست که به عنوان کتیبه بر گرد این مجتمع نوشته شده. حضرت زهرا سلام الله علیها اگر یادتون باشه، فاطمیه هم عرض کردیم، یک به یک فرائض دینی و احکام دینی و واجبات رو فرمودن حکمتش چیست. اگر خدا صیام رو واجب کرد، ببینید و صیام تثبیتن دل اخلاص، خدا اگر روزه رو واجب کرد برای چی بود؟ برای اینکه این روزه در درون دل انسان اخلاص رو تثبیت و محکم و استوار می کند. اگر مثلا وصلت الارحام منسعتا فی العمر، صله رحم باعث طول عمر میشه، باعث فراموشی مرگ، که انهو مرگ فراموش میکنه سراغت بیاد میشه. یک به یک فرمودن و در همین جا نوشته شده، اون آخرین عرض می شود تابلوی که شما نمیبینید، خانم ها میبینن، والحج تشهیدن للدین. ببینید والحج تشهیدن للدین، این که نزدیک ماه ذوالحجه که میرسه بگن ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، هر کسی میتواند و قدرت و استعداد دارد بلند شه بیاد بره، عرض میشود که به عربستان، در اونجا بگه لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک. تو 3 میلیون امسال، 3 میلیون، 3 میلیون جمعیت، 3 میلیون جمعیت یه جا کنار هم ببینی وحشتناک، 3 میلیون جمعیت یه جا جمع بشن کنار هم از مثلا ظهر تا غروب آفتاب که بشه چی؟ عرفه. اینها دائم مشغول مناجات و ربنا ربنا و طواف و ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، به زبانهای مختلف از جاهای مختلف رنگهای مختلف لهجه‌های مختلف، مجموع این یک همایش عظیم، یک مانور عظیم دینی است. لذا فاطمه زهرا می‌فرمایند والحج، مجموع این حرکت حج تشییدن دین، تقویت دین است. یعنی تمام دشمنان دین اسلام، تمام کفار، این همه مسلمین رو دور هم منسجم، ارتباط اینها با هم، خبر گرفتن اینها از هم، مجموعه این حرکت تبدیل می‌شود به تقویت دین. لذا هر چی مردم بیشتر حج برن دین بیشتر تقویت میشه، مجموعه اسلام بیشتر تقویت میشه. خب این کار ظاهری است، کار شعائری است. من یک نمونه از کار شعائری پیغمبر اکرم عرض بکنم که پیغمبر گاهی به مانور و به شعار و به شعائر اهمیت میدادن. دوستان نوجوان و جوان، انشاءالله به زودی به برکت توسلتون به امام حسین خدا نصیبتان میفرماید و بفرماید و روزیتان کناد که در مکه باشید. اونجا که مشرف میشید، لباس احرام رو که میخواید بپوشید، به آیین امام صادق و سنت پیغمبر شما یه لنگ رو بر کمر میبندید و یک قطعه دیگر رو به عنوان ردا و عبا به دوش میاندازید و میبندید، یعنی تو تا کتف شما پوشیده شده است. بعد میرید که انجام بدید تو خود مسجد شجره یا ذوالحلیفه یا میقات های دیگر، میبینید که مثلا این آقایان برادران ناتنی سنی ما، عرض کنم خدمت شما که این حوله احرامشون رو اینجوری بستن، دیدید که اینجوری حوله احرام بستی، یعنی یک کتفش کامدن برهنه است. جالبه که گاهی وقت از رفقای شیعه میان، بنده کجا بود؟ ذوالحلیفه بودم، شجره بودم، دیدم که یه آقای آمده ایرانی است، فارسی صحبت میکنه، گفتش که آقا احرامم درسته؟ شما ایرانی هستید؟ بله. از کجا آمدید؟ گفت از اروپا. محرم شدی؟ الان گفت بله. البته چیش احرامش رو فاسد نمیکنه. گفتم نه، زمینو بنداز دوش. خب پس اینا چرا اینجوریان؟ خونه اشتباه کردن، به سنت پیغمبر آگاه نیستن. امام صادق اینو گفت. خب چرا اینا اینجوری میکنن؟ این اصلا پیغمبر هم چنین کاری نکردن؟ چرا؟ پیغمبر یه مرتبه این کارو کردن. منتها اینا نمی‌دونن که پیغمبر یه مرتبه این کارو کردن جهتی داشته. دیگه قرار نیست همیشه این کار بشه. الان دنده می‌خواستم مثال بزنم، تفهیم کنم که سنی‌ها این کارو می‌کنن. درسته؟ دیگه قرار نیست مثلا شاگرد من هر جا منبر بره، از فردا اینجوری منبر بره. از فردا تو خیابون راه اینجوری با هوا راه بره. این مثالی بود، تموم شد رفت. حالا می‌ذیم روزش. دقیق فرمودید، یک مسئله بود، یک مسئله آرزی بود، تموم شد رفت. پیامبر اکرم یک سالی اعلام فرمودن که آقا بریم عمره. هنوز مشرکین در مکه هستن و قدرت دارن. سال ششمه. خب تعدادی حدود 1300 نفر از مسلمان ها آماده شدن. پیامبر اکرم شطور هم برداشتن برای قربانی، لباس رزمی بر نداشتن، جوشن بر نداشتن، خود بر نداشتن، هر نفری بعضی از افراد شمشیر برداشتن، اما چون قراره برن به عمره، قرار نیست که به جنگند، لباس احرام در شجره محرم شدن، لباس احرام هم پوشیدن. رسیدن به نزدیکی مکه، به مکانی به نام حدیبیه، نزدیک مکه است. قریش با خبر شدن، جاسوسش خبر بردن که آقا محمد صلی الله علیه و آله و سلم سپاه او می آید و همراه سپاه می آید. اینا وحشت کردن، فکر کردن برای جنگ، فرستادن چند نفری رو، آمدن دیدن که نه آقا، شترهایی که مشخص اینها برای قربانی دارن میان، شتر قربانی مشخص بوده، شترهای قربانی رو جلو انداختن، لباس احرام دارن، مثلا پیاده دارن میان، وضعیت جنگی نیست. برگشتن گفتن نه اینجوری دارن میان. قریش نمایندگان رو فرستادن خدمت رسول خدا که آقا به کجا دارید میایید و هدف چیست؟ فرمودن این همه عرب و غیر عرب میان به خانه ابراهیم طواف میکنن، عمره به جا میارن، ما هم یکی، شما که نمیتوانید مانع بشید از عمره و از حج. گفتن نه، تو اگر وارد بشی به مکه، شمایی که از مکه رفتی عده‌ای رو بردی، تو حالا جنگ بدر بین ما بوده، جنگ احد بوده، جنگ احزاب بوده، کلی درگیری و جنگ داشتیم، این که خیلی برای ما کنفی و سرافکندگی داره. نمیشه شما بیاید. بالاخره نتیجه این شد که صلح حدیبیه صورت گرفت. یعنی چه؟ یعنی پیامبر پذیرفتن که قرارداد صلحی بنویسن مبنی بر این که پیامبر صرف نظر کنن، از همون جا برگردن برن به مدینه، اما قریش سال بعد اجازه بدهن که پیامبر با تمام مسلمان ها سال بعد تشریف بیارن مکه و قریش مشرکین بت‌پرست اون سه روزی که پیغمبر میان برای عمره کل شهر رو خالی کنن، در شهر مشرکی نباشد تا پیغمبر طواف خودش رو انجام بده، اعمال عمرش رو انجام بده و برگرده. امتیاز خوبی بود. البته اینجا پیغمبر وقتی تصمیم گرفتن شروع کردن قرارداد صلح‌نامه رو به امیرالمومنین گفتن که با کسی از اونها بنویسن، عمر ابن خطاب خیلی اعتراض کرد به پیغمبر، حتی درگیر شد با پیغمبر که نباید این کارو بکنی، این ذلته. هر چی پیغمبر فهمیدن بابا تو نمیفهمی، این عین عزته. انا فتحنا لك فتحا مبینا، همین صلح حدیبیه با اینکه ظاهرش صلح بود اما همین باعث فتح المبین پیامبر شد و این امتیاز بزرگی بود. عزیزم پسرم ساکت باش، یا من باید حرف بزنم تو حرف بزنی دیگه. خیلی امتیاز بود، اون متوجه نبود. اعتراض 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 به قدری اعتراض کرد که گفت مگر شما به ما نگفتید در مدینه که من خواب دیدم ما وارد مسجد الحرام میشیم؟ پیامبر فرمودن من گفتم که من خواب دیدم که ما در حالتی که سرمون رو تراشیدیم وارد مسجد الحرام میشیم، اما گفتم امسال؟ گفت نه. پیامبر فرمودن این خواب محقق خواهد شد و ما وارد مسجد الحرام خواهیم شد، که شدن، سال بعد شدن. بعد او یک جمله عجیبی اینجا دارد، گفت ما شکک تو پی نبوت که مثل یومی هازا، هیچ روز در نبوت تو مثل امروز شک نکرده بوده. عجب عجب، شک در نبوت یعنی چی؟ یعنی کفر. بعد نگفت که به خاطر این حرف شما من الان شک کردم، مفهوم جملهش این است که تا به حال شک داشتم، امروز دیگه شکم خیلی شک عجیب و غریبی است. ما شککت و منذ شککت فی نبوت که مثل یومی هازا. خب آقایان برادران ناتنی سنی ما جواب بدن اینو، این آقا خودش تصدیق کرده که در سال ششم هجری در سال حدیبیه بعد از بدر و احد و خندق و همه اینا، تازه آقا میگه من در نبوت شک دارم. یک کمکی حق بدید اگر انصاف دارید به شیعه. خیلی هم حرفی ما دور از آبادی نیست که میگیم آقایشون ایمان نداشته، یک کمی فکر کنید. قرازم این شد صلح حدیبیه، پیامبر برگشتن. حالا در مطلب صلح راجع به حدیبیه و حدیبیه چه شرایطی داشت و چه شد و اینها بماند. پیامبر برگشتن سال بعد، خب باید میرفتن سال بعد، حرکت کردن به طرف مکه و مسجد الحرام. دیگه این مرتبه قریش فهمید که این بمیری هستون تو بمیری ها نیست، خودش نوشته، خودش امضا کرده، باید مکه رو تخلیه کنه. قریشیان آمدن شهر رو تخلیه کردن. خب مکه مثل یه مخروط چپه است، یعنی یه کف داره دور تا دور کوه بوده، که البته الان نصف کوهاشو دیگه تراشیدن و خراشیدن و دارن هتلای آنچنانی میسازن، ولی خب قبلا در زمان پیامبر یه بتها داشت مثل کاسه، یه کف کاسه دور تا دور کوه. قریشیان رفتن روی این کوه، مشرکین رفتن روی این کوههای اطراف، از بالا نگاه کنن ببینن پیغمبر چه میکنه.
پیامبر هم وارد شدن با حدود 2000 نفر از مسلمان ها. چون دشمن داره میبینه، خب حالا اگر پیغمبر میامدن اونجا و ضعیف و انو یک عصایی به دست و مسلمان ها مرکود و مرز میشود که یک ضعفی نشون میدادن، این تضعیف اسلام بود. پیامبر از یک حرکت شعاری، از یک مانور استفاده کردن. یعنی چی؟ یعنی در هر حج و عمره‌ای باید این ردات رو بندازی روی شونت. اما پیامبر فرمودن در این قصه، در این روز، در این عمره، یالا تمامی شما یه طرف رداتون رو بندازید بیرون بر چشم رسول الله انداختن بیرون. بازناتون رو اینجوری بگیرید، بازو بگیرید، ستبری بازو رو نشون دادید به حریف. همه اینجوری بازو گرفته دیدید در مسجد الحرام این آقایون عرض می شود رئیس کاروانا و مدیر کاروانا بیشتر از رفتن دیدن. شما دیدید در طواف یک عده‌ای کل طواف رو دارن هروله میکنن و میدوئن، دیدید کل سعی صفا مروه رو دارن میدوئن. خب بابا یک کم هم نیست، گاه میبینی یارو رفته پشت بام طبقه سوم که شعاعش میشه تقریبا 100 برابر. 7 دور دور او دویدن یعنی 2 ماراتون، یعنی 40 کیلومتر دویدن. اون بالا رفته تو طبقه سوم داره میدوئه، تمام اعمالش رو، طوافش رو، سعی صفا مروهش رو با 2 داره انجام میده. خب این از کجا آمده؟ او اشتباه میکنه، این کار مال همیشه نبود، این مال صلح حدیبیه بود. پیامبر در این قصه چون میخوان به دشمن نشون بدن، تمام مسلمان رو به صف کردن مثل رژه، طواف رو همه با 2 انجام دادن، خود پیغمبر هم میره به صفا آمدن، تمام 7 دور سعی صفا رو با 2 پیغمبر رفتن، همه هم رفتن که مشرکین قدرت مسلمین رو ببینن، شوکت مسلمین رو ببینن. آها دیوانه ای دیگه ارتشیا و مثلا نظامی ها دارن میگن شرق و شرق و شرق، پوتین تو پاره کردی؟ نه، خود ذره چشم از دشمن بگیره که ما ایستاده ایم. معنیش اینه دیگه، همه جای دنیا هم هست. حالا اگر ارتشی مثلا یک مملکتی، یک نظامی، یک چیز بیاد همه بگن آقا مخلصیم، چاکریم، همه قدای خب، این که نشد نظامی، که نشد قدرت، باید قدرت خودش رو به رخ بکشه. لذا در هر جایی مکروه که شما سرتون رو بالا بگیرید و پا رو محکم بزنید. قرآن نسبت به این قصه در سوره مبارکه لقمان به شدت واکنش نشون داده، ولا تمشی فی الارض مرحا ورزو صوتک، تو با پات که نمیتونی زمین رو پاره کنی. قرآن میگه در بلند قامتی که به کوها نمیرسی، با تواضع و فروتنی برو روی زمین. اما همین قرآن میگه تکبر بده، محکم راه رفتن و سربالا کردن بده، الا در میدان رزم. امیر المومنین در جنگ احزاب خندق وقتی رفتن به مسافه عمرو بن عبدود، وقتی او رو کشتن و ضربت و علی یوم الخندق سرش رو که جدا کرده بودن، امیرالمومنین با یک دست سر این رو گرفته بودن می آمدن، با یک دست هم شمشیر ذوالفقار رو همچین شیعی قلندرانه و مردانه و با تبختر. و بعد بازم آقای عمر ابن خطاب، ایشون همچه همه جا حاضرن، این اعتراض کرد پیغمبر یا رسول الله ببینید علی باشه تکبری میاد داره میاد. پیغمبر فرمود محیا عمر ساکت باش، در میدان رزم جلوی دشمن باید اینجوری راه برد، تو نمیفهمی. پس شعار و شعائر یعنی ظاهر در یک جایی لازمه، مانور در یک جایی لازمه. کل غزوه تبوک پیغمبر 40,000 نیرو رو از مدینه بردن تا اردن امروزی، یعنی 2-3,000 کیلومتر بردن، اینها رو چرخوندن آوردن برای اینکه یک مانور نظامی در مقابل هراکلیوس امپراتور قیصر روم شرقی انجام بده. در عربی بهش میگن در تاریخ اسلام هرکول، همون هراکلیوس روم شرقی است. هیچ جنگی صورت نگرفت، ولی پیغمبر 40,000 نیرو رو برد، پیاده و سواره و همه بردن در منطقه دشمن، در سرزمین دشمن یه دوری زدن، یه چرخی زدن که به دشمن نشان. اینا چیست اسمش؟ شعائر، شعار. حالا اسم مثلا لاتینش بشه مانور. و اینا ارزش داره، ارزش داره، های دشمن رو میترساند، میلرزاند، دشمن عقب نشینی میکنه. بعد گفتیم قرآن کریم فرمود و من یعظم شعائر الله فانها من تقوی قلوب، کسی که شعائر و پوسته دین رو تعظیم کنه، تکریم کنه، این نشأت گرفته ای از قلب پاکشه. و اگر کسی شعائر رو تضعیف بکنه، نشأت گرفته این است که یک نیت سوئی نسبت به دین دارد. و یکی از مهمترین شعائر دینی شعائر حسینی است، یعنی عزاداری هاست. چرا؟ چون همه گفتن حتی عده‌ای از سنیان بماند، عده‌ای از مسیحیان و مستشرقین اروپایی گفتن اسلام محمدی الحدوث است، یعنی حدوثش، ایجادش، اختراعش، ابداعش، ایجادش توسط پیغمبر اکرم بود، اما حسینی البقاست. این امام حسین است که دین اسلام را نگه داشته است، محرم و سفر است که اسلام را زنده نگه داشته است. و درسته، این برهان نیست، شکی در این مطلب نیست. یعنی کسی اندک آشنایی داشته باشه، من برای شما شاید بیش از 50 نوشته از اروپایی ها می آورم، از دانشمندان مهم معروف اروپا که این مطلب رو تایید کردن. حتی یارو مثلا دانشمند زیستشناسی بوده، برنده جایزه نوبل در شیمی، باز نوشته که این حسین ابن علی بود که اسلام رو نگه داشت. لذا پیغمبر فرمود حسین منی، حسین از من به وجود آمده، پسر منه. و انا من حسین، یعنی من که نماد اسلامم، اسلام که حقیقت منه، از حسینه، یعنی گویا به دست حسین این اسلام حفظ میشه و خون حسین حفظ میشود. این درسته. چون این چنین است، اظهار محبت به امام حسین، اظهار عشق به امام حسین، اظهار شور حسینی، این شعار دینیست و بزرگترین شعائر دینیست و شعائریست و مانوریست که دین به وسیله او حفظ میشود. وقتی اینقدر مهمه، هرچه عزاداری ها، هرچه سیاه پوشی ها، هرچه سینه زنی ها، هرچه زنجیر زنی ها، هرچه گریستن ها، این هرچه پرچم ها، اینها بیشتر بشود در جامعه، در هیئت ها، در مساجد، در حسینی ها، چی حفظ شده؟ دین، اسلام، ناموس ما، همه دارایی های ما. و اگر کسی در این راه کوشید، این نشأت گرفته از قلب پاکشه. من یعظم فمن یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. اگر کسی اینها رو تضعیف کرد، معلوم میشه که دلش یا سوء نیت داره یا نمیفهمه، یعنی یا واقعا مزدوره، مزدور دشمنه، یا نمیفهمه، بلنگو دشمن شده ناخواسته. ما خوشنودیم، واقعا خیلی خوشنود شدم، خیلی خوشنود شدم و دعا کردم و وظیفمه که دعا کنم و وظیفمه که تقدیر کنم. مشهدی ها میدانن، مسئولین این شهر هم میدانن که اگر کسی در محرم، در فاطمیه، با هیئت ها، با سیاهی ها، با سینه زنی ها، با مجموعه شعائر هیئتی ها و مذهبی ها و عزاداری ها، از بین مثلا فرض کنید مسئول اداره برق، مسئول کجای شهرداریه، برخورد بد داشته باشه، ما در همین منبرها انتقاد میکنیم، اگر تحقیر بکند تحقیرش میکنیم و پیگیری میکنیم. این مکرر دیدید. و من خوشنودم الحمدلله که امسال ما جمع بسیار مناسبی دیدیم و جمع بسیار مناسبی میبینیم. الحمدلله امسال شهرداری بسیار همکاری خوبی داشته، خود هم کار کرده، به هیئت‌ها هم عرض می‌شود که امکانات داده. می‌بینید هیئت‌ها امسال اینا ماشاءالله اعلامیه‌ها زدن. این همه اعلامیه روزه در شهر نشد گرفته از چیه؟ اینقدر منفی‌گرا نباش بگو ای آقا هر 10 تا جوون جمع می‌شن برای خودشون هیئت درست می‌کنن. مگه بده؟ مگه بده؟ ای کاش به جای 500 هیئت 5000 هیئت باشن. باشه اصلا آقا این 10 تا جوون سلیقه‌شون می‌گیره که دور هم باشن. باشه. نمی‌خوام برم برقصن که، خواهم برم بگن حسین حسین. هر هیئتی هم که بگیرم، یک کسی امروز من زنگ زده بود که آقا یک کسی گفته که خب آقا فقط سینه زنی و گریه و اینها و جلسه گرفتن، هیئت گرفتن، معرفت هم باید داشته باشن. گفتم معرفت دارم. اگر این معرفت نداشت به امامت که امام حسین رو امام واجب الاطاعه بداند، که برای حسین گریه نمی‌کرد. پس امام حسین رو امام می‌داند، اطاعتش رو واجب می‌داند، ولایتش رو قبول دارد، دوست دارد او رو، معرفت دارد که عزاداری امام حسین عبادت است، همه اینها رو داره، خب رفته عزاداریشو بکنه دیگه. اگر می‌خوای بگی امام حسین رو بشناسد، امام حسین رو نه تو می‌شناسی نه من، نه علامه امینی، امام رضا رو بزرگترین مرجع تقلید روزگار ما هم نمیشناسه. چون اصلا امام قابل شناسایی نیست، چون حقیقت امام قابل شناساییه، هیچ کی نمیشناسه. فرمود پیامبر یا علی تو را نمی شناسد حقیقت تو را مگر من و تو، و من را کسی نمی شناسد مگر خدا و تو. حقیقت تو را یا علی، عظمت تو را کسی نمی شناسد مگر خدا و من، و حقیقت و عظمت من رو نمی شناسد کسی مگر خدا و تو. خوشی نمی شناسی. اگر به این اشکور امام بداند، ولی بداند، واجب الاطاعه بداند، محبت خود دارن، همه بچه ها دارن، تمام این بچه هیئتی ها دارن، هر کسی هم که هیئت درست میکنه، هر چهار تا جمعون خب میرن یه عالمی، یه طلبه، یه کسی میارن براشون یه تفسیری میگه، یه احکام میگه، این کلاس معرفت دیگه. اگه مریض نیستی چرا وسواس به خرج میدی؟ چرا عرض میشود که نق نق میزنی؟ آقا هر چهار تا جمعون اینا با هم رقابت میکنن، اشکالی داره مگر رقابت؟ اشکالی داره مگر رقابت؟ توی هر میدان رقاصی و ورزش و کرنش و پرش و جنبش و هر چیزی که مخواد باشه، رقابت باشه، باشه. چه اشکالی داره اینجا رقابت باشه؟ سابق و الام مغفرت من رب. قرآن گفته فاستبقوا الخیرات، در کار خیر با هم پیشی بگیرید. بله شما ببین اصلا فلان هیئت مثلا پردهش زیباتر بوده خطش، تو سعی کن زیباتر بشین، چون همش در راه. بالاخره مجموع چی میشه؟ مجموعش این میشه که دم و دستگاه امام حسین هر روز خطش زیباتر میشه، هر روز صداش بهتر میشه، هر روز جمعیتش بهتر میشه، تصویرش بهتر میشه. اشکالی داره مگر؟ حالا دیشب برای شب رفقا گفتن آقا اجازه میدید ما عرض میشود که مراسم رو بگذاریم روی اینترنت هر شب. خب ما نه اینو بذاریم، ما داریم حرف میزنیم حال پخش بشه همه جا. بعد خب من چیزی نگفتم به رفقا، تو دل خودم گفتم حالا مثلا صدها هزار بلکه یک میلیارد صاحب کی میبینه. امروز صبح یه آقایی به من زنگ زد از تهران که آقا مستفید شدیم. این کجا؟ خوش اینترنت دیشب برنامه‌تون مستقیم در عرض میشود که سایت بنی فاطمه دیدم. اون آقا نه بنی تهران مشهدیه، نه تا حالا فرض میشود بنی فاطمه آمده. از کجا این پیدا کرده؟ گاهی به ساتش خودش جور میشه، سنگ به تاریکی انداختید گرفت. اشکانی داره؟ حالا فردا یه هیئتی بده ای عجب بنی فاطمه عروسون رو اینترنت پخش میکنن. الان سایت فوتروز رزمندگان شرق شمال شرق تهران چیزر آی کریمی سایت فوتروز رو انداختن. سه سال پیش بینندگان سایت اینها در شب فاطمی پخش زنده مراسم عزاداری 100,000 نفر از دنیا بودند. بده که 100,000 نفر از دنیا عزاداری شب شهادت از زهرا رو از هیئت بشنوند. خب فلان هیئتی میاد میگه ای خب اینا سایت رو انداخته، ما هم راه بندازید. بد کاری کردن، این رقابت بده. دید منفی، عینک منفی زدی. اینا هم به هم حسودی میکنن. کی گفته حسودی میکنن؟ قبطه میخورن به هم، رقابت مثبت انجام میدن. خیلی هم خوبه. واقعا اگر بده بگید که کجاش بده. آقا بنی فاطمه داره پشت شیشه های ماشینا مینویسه یا حسین نمیدونم فلان، ما هم بریم بنویسیم. آفرین، حتما بنویس، حتما بنویس، این چه کار خوبیه، کار بدی نیست. اونا برای خودشون یه حسینیه ساختن، ما هم بریم بسازیم، کار خوبیه. تشریف ببرید بحرین. بحرین مجموعا جمعیتش 700,000 نفره، 600,000 نفر شیعه، و اکثر این شیعیان اونجا ولو الان عربن اما تبار چون ایرانی دارن، اکثرا شیرازیان، اینا فارسی میفهمن. بنده یه شبی از حج می اومدم ایران، یه شبی پروازمون ترانزیت بود با گلفین، بعد میماندیم در بحرین یه 24 ساعتی. شب عید قدیر رسیدیم بحرین، استراحتی کرده بودیم، دو نفر از روهای بحرینی مون اومدن سلام علیکم پرسی، گفتم بله، گفتن جامعه حسینیه رو می‌خوایم افتتاح بکنیم، می‌خوایم شما افتتاح کنید منبر برید. گفتن خب من منبر فارسی میرم. گفتن اب نداره، این آقایون همه فارسی میفهمن. خب برید. رفتیم، من نرفته بودم تو اون منطقه. یه منطقه هست در مرکز اصلی منامه، منطقه به اصطلاح مرکزی تر، چی تر، قدیمی تر. دیدیم آقا الا ماشاءالله چند، یعنی نه یکی دو تا، شاید 50 تا، من نشمردم که بگم مثلا کم و زیاد 50 تا 100 تا حسینیه کنار هم. اسم حسینیهاشون معتمه، یعنی محل ماتم حسینی، معتم معتم، هر خانواده برای خودش یه معتم درست کرده. حالا ما شب عید قدیر وارد شدیم، دیدیم از تمام این معتم ها هر 20 تا خانواده، مثلا خانواده فلانی، قوم و قشاشون، داماداشون، عروساشون، قدرشون، قدرشون، همه نبو و نبی رو، همه از تمام اینها، از یکی صدای علی علی میاد، یکی یا علی مدد، یکی داره شعر میکنه، یکی شیر نمیده، یکی مجموعه این صحنه انقدر زیبا بود، مگه بده این؟ کجاش خلافه؟ بگیم نه، اینا به چشم هم چشمی رفتن. این نیت بد توست. آخه دید انسان وقتی بد میشه، هر چیز خوبی رو از دید بد بد میبینه. بازم عرض میشه بعد ذکر ایشون به میون میاد دیگه، نمیدونم ایشون تو صلح حدیبیه هم تشریف داشتن، امشب هم تشریف آوردن. تو صلح حدیبیه هم نزدن، اینجا هم نمیزنن. عمر رفت حمام. حمامای قدیمی شما نرفته بودید. پدرای شما عرض میشود که رفته بودن حمام قدیمی که وارد میشدید، خب یک سر حمام داشت و یک کسی بود که دخلی داشت و فلان اینها، و بعد میرفتید وارد حمام که میشدید یک تونی داشت و عرض میشود که یک خزینه ای داشت و کف حمامای قدیمی داغ بود. یعنی حمامای قدیمی، خلاصش میگم حمامای قدیمی سنا بود. حمامای قدیمی رو جمع کردن که با یک چندر قاز میشد رفت و آمد، بعد این اسمشو گذاشتن سنا، یه تغییر دکوری دادن. حالا پولو کده فرض کن مثلا جد و آوازش رو میگیرن که دو سال پای داری تو سنا. واقعا همون سنا، دقیقا درست میگم آقا، دقیقا سنای امروز بود. یعنی همون بخار رو داشت، خشکش رو داشت، درش رو داشت، گرمم بود، تردم بود، استخرش هم داشت. بعد آقای عمر ابن خطاب تشریف بردن حمام، لنگی به کمر رو وارد شد. امیرالمومنین هم تشریف آوردن حمام. عمر مدتی که گفت چه جای بدیه اینجا. گفتن چطور؟ حالا همش چشم شما با این لخ میفته. خیلی بده دیگه، یه جوریش میشه مثلا. واقعا گفتین؟ خب دیدش اینجوریه. وقتی یه کسی دیدش خرابه، میگه آقا چرا مثلا فرض کن که عزادارا پیرنشون رو بکنن لخ بشن سینه بزنن. خب بزنن چی میشه؟ چرا خاموش کردن نمیگن حسین حسین؟ مشکل زارن جناب عالی است. بعد او گفتش که آقا ببینید دید غلطه. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود چه جای خوبی است حمام. گفتن چطور آقا؟ فرمود انسان از این گرما به یاد جهنم میفتد. این آب جوش باید مراقب باشیم، هر چیزی نگیم که بعدن آب جوش در کامون بریزن در جهنم. میتونی دست رو زیر آب جوش بگیری؟ البته این تفسیر از من بود. امیرالمومنین فرمود حمام جای خوبی است، چون انسان رو به یاد جهنم میاندازد اون حمام ها. خب تفاوت دید رو ببینید. شما دیدت غلطه که رقابت هیئت ها رو با هم اصلا اصلش رو منفی میبینی، حمله بر حسادت میکنی. شعائر دینی را، شعائر حسینی را میگی نه معرفت هم لازمه. خب بفهمید شما فیلسوفید، افلاطونید، ارسطویید، سقراط، تو خودت چقدر میارزی تا بر وزنه معرفت امامت؟ من الان 43 سال عمرمه، از 24 سالگی درس امامت میدادن در حوزه علمیه. بیا وزنت کنیم ببینیم در امامت چی بلدی. تو که معرفت میگی، معرفت این عزاداری ها به درد نمیخوره، برم دنبال معرفت. تو چه معرفت؟ اگر معرفتی میداشتی این حرفا نمیزدی. چون امام صادق علیه السلام فرمود جمع میشید دور هم، بر ما بگرید، از ما بگید، از خوبی های ما بگید، از کلمات ما بگید، تو در راه رسم زندگی بیاموشید. عرض کردم بنا ابن رسول الله، فرمود من اونقدر به اون مجالس شما علاقمندم که بوی اجتماع شما وقتی در اختیار جمعیت گرم میشه دیگه، الان من عرق کردم شما عرق کردید، بوی عرق شما در اون مجامع از هر بوی عطری برای من دلانگیزتره. خدا رحمتتان کند. تو معرفت نداری عموجان. امسال الحمدلله شهرداری بسیار 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 در مشهد مخصوصا خوب عمل کرد. یعنی هر سال جمع می‌کردن این پرده‌های هیئت‌ها رو، چه مشکیان و چه اعلام برنامه‌ها رو. افتخاری است که کسی بیاد بگه آقا تمام جواناتون رو فاسد کردیم، همه معتاد شدن، همه ضد دین شدن، همه ضد مثلا روحانیت شدن، همه ضد امام حسین شدن، همه زرتشتیان، همه مسیحیان. نخیر، الان بیا ببین چند تا آیت توی مملکت توی این شهر هست که این همه پارچه سر هر چهارراهی می‌بینی 20 تا 30 تا پارچه زدن، دعوت کردن از مردم، منبری دعوت کردن، مدعا دعوت کردن، آدرس دادن، نظم، این یکی مثلا بنر زده، این که خطش رو قشنگ کرد. این دیدت مثبت باشه، دیدت درست باشه، می به به الحمدلله. شهرداری هم الحمدلله هم خودش خوب کار کرده، نمادهای زیبایی زده، به جا زده، هم به هیئت ها کمک کرد. بسیار خوب، بسیار عالی. 3 سال پیش در تهران معاون پلیس کجای کسا از پیش خودها، چون من همونجا همون روز گفتم این آقا غلط کرده روی منبر و من پیگیری قانونی میکنم و پیگیری کردم از طریق نمایندگان مجلس و از طریق دادستان تهران، و گفتن بی خود کرده، غلط اضافی از دهن خودش در رفته، سر جاش نشوندنش. این آقا همینجوری کشی برداشته بود، گفته بود که کسی حق نداره پشت شیشه های ماشینا بنویسه، از این چیزایی برای امام حسین و کسی حق نداره نوار روزه توی ماشینش بلند بکنه. من برخورد خواهم کرد. حالا من برگفتم مثلا چه غلطی می‌خوای بکنی؟ کی همچین قانونی؟ کی همچین اجازه به تو داده؟ که باعث مانع دیده چی میشه و بروز تصادفات. گفتم شما بهتره به جای عرض می‌شود که این سمتی که الان در راهنمای رانندگی دارید دارید گاو بچرونید. شما آخه پشت شیشه ماشین کسی ببینید چه تشنه لب حسین جان چه جوری تصادف ایجاد میشه؟ یا تا حال رانندگی نکردی؟ یا رانندگی نمیفهمی؟ اما شیشه جلوش هم اگه تازه بنویسه جلو دیدش نمیگیره، چه برسه به شیشه عقب؟ دیگه سوراخ دعا گم کرده ای. و الحمدلله پیگیری کردیم. همون روز با دو نفر از نمایندگان مجلس نشستیم. وقتی خدا میخواد که ما ننشستیم، رفتیم فرودگاه بیایم مشهد. دهه محرمی که میرفتم شبها تهران، میامدم شبها اینجا و صبح میرفتم تهران، نماینده یک نفر از نماینده های مشهد بود، یک نفر از نماینده های شهرستان ها. من رفتم بلیطمو بگیرم، با این دوستان برخورد کردیم، گفتیم که آقا همینجوری به هم خوردیم. گفتیم آقا قصه اینه. گفتن آقا به ایشون دیگه، ایشون که معاون داشتن. گفتیم آقا نیروی انتظامی عامل قوه قضاییه است. چی گفته ایشون؟ گفت غلط کرده، بی خود گفته. هیچ زنگ زنه بی خود گفته، از پیش خودش اعلام کرده. همچه قانونی نداریم. الحمدلله درست شد. ولی الحمدلله امشب خیلی من خوشنود شدم که معاون نیروی انتظامی کل کشور آقای سرتیب بهمن کارگر امشب در رسانه های عمومی، الان روی سایت ها هستن، این الان میتوانید سایت های مختلف خبری رو ببینید، اعلام کرده که آقا به جز مسئله یک قم زنی هر گونه شعار نویسی پشت شیشه های ماشین ها آزاده، بنویسن، هیچ کسی حق شدن ندارد. هر گونه علم برداشتن، هر گونه پرچم زدن، هر گونه پرچم در خیابان ها زدن، عزاداری ها تا هر ساعتی میخوان ادامه بدن بدن، بلندگوها تا هر ساعتی میخوان حسین حسین بگن بگن، هیچ کسی حق برخورد نداره و هیچ قانونی نداریم. اگرم کسی برخورد کرد ما اطلاع بدن، ما با او برخورد میکنیم. آفرین، خدا مادرتو بیامرزه، خدا پدرتو با امام حسین مشهور کنه، خدا مادری رو که شیر پاک به تو داده با رباب عروس با وفای با ادب فاطمه زهرا مشهور کند. اینه که یک کسی فمن یعظم شعائر الله من تقوى القلوب، دلش پاکه، میگه آقا همه دارن میرن به طرف دریای حسین، بله من کیم؟ من یه خسم، هر کی که باشم در مقابل این دریای عظیم محبت حسین، میلیون ها جمعیت شیعه که سراپا شورن باز این چه شورش هست، من خسی بی سر و پایم که به آب افتادم، منم خودمو بندازم تو این رود. او که میرفت من رو هم به دل دریا برد تا به دریای امام حسین وصل شم. باریکلا جای تقدیر داشت. من همین مغرب که به من گفتن ایشون در تلویزیون اعلام کرده و در سایت ها آمده، بلافاصله با خودم گفتم میشه از ایشون تقدیر خواهم کرد، چون از کار مثبت باید تقدیر کرد. کسی هم که غلط اضافه میکنه با تو دانش زد. امیرالمومنین به مالک اشتر فرمودن، نوشتن در عهدنامه شون که بدکار با درستکار نباید برای تو مساوی باشه. اگر سیستم هر کدام از ما این باشه که برای کسی که کار درست کرد، هواداری دین کرد، هواداری عزاداری کرد، هواداری علم اول فرض کرد، هورا کشیدیم، مرحبا گفتیم، احسن گفتیم، و اگر کسی آمد در این مقولات فضولی بکنه و از خودش حرفی بتراشه که نه مراجع گفتن، نه دولت و نه عرض میشود که نظام، از خودش چیزی بتراشه، چهار نفر بگن آقا هر دیتوره به این غلطان رای آمده، دومشو جمع میکنه. خدا پدر و مادر هر کسی را که در تقویت عزاداری ها کوشیده، زحمت کشیده، در هر جایی از این مملکت، نه در هر جایی از دنیا، خدا پدر و مادر و جد و آبادشو بیامرزه. بی دست کربلا حضرت ابوالفضل رو در روز واپسین قیامت دستگیر او قرار بده. پس شعاری داریم و دستاری. هر کدام از ما ممکنه مثلا ایشون بگی که خب حالا من مثلا چی کارم؟ اون آقا سرتیپ معاون نیروی انتظامی کل کشور یک قدرتی داره. من که از جای کاری نیستم. حالا به من بوده، من نیم بوده، من چه فرقی؟ نه. همین حلقه های زنجیر هاست. الان این لوسر هایی که اینجا، لوسر هایی که آویزونه، به چی آویزونه؟ این لوسر ها روشن کرده این فضا رو. به چی آویزونه؟ به زنجیری که از حلقه آهنی سیاهه. این لوس از کریستال به این نابی درخشانی خوشتراشی همش نور چی نگهش داشته؟ یک زنجیر آهنی سیاه. یه دونه از این زنجیرها رو بکن، یک دونه، یک حلقه زنجیر رو ببر بازار، ببین یه دو تا تروبچه بهت میدم چون ارزش نداره. ببین چی آوردی؟ آقا یک حلق زنجیر قمون چیکارش کنه؟ به چه درد میخوره؟ به درد نمیخوره. من چیم؟ به چه درد میخوره؟ میچ. شما کی هستی؟ به چه درد امام حسین میخوره؟ هیچ. اما من و تو میشیم ما میشیم یک زنجیر. این زنجیر نور ولایت را، نور محبت علی و اولاد علی را، این مجموعه مشکات نور را نگه میداره. نگه میداره. یک به یک ما. همین جور که در سپاه دشمن اگر بودی سیاهی لشکر بودی، مورد عذابی. عرض کردم در جلسه اینجا که نگفتم، نمیدونم الان قاطی هم کردیم، که بعد عاشوراست یه آقایی در کربلا حاضر بود، هیچ کس رو نکشته بود، هیچ تیری ننداخته بود، هیچ سنگی نزده بود، خفه خون گرفته بود در سپاه یزیدیان، یه گوشه کس کرده بود، آمده بود که نگن چرا نیامدی، فردا مثلا توبیخش کنه عبیدالله ابن زیاد، هیچ کاری هم نداشت از صبح تا شب، کاملا رفته عقب. کربلا که تمام شد، هر کدام از کشندگان امام حسین به یک درد بیدرمون دچار شدن. بعد از مدتی دیدن این صورت سیاه شده مثل قیر، بدنش هم فلج شده. صبحی از خواب بلند شد، چی شد؟ گفت پیامبر رو خواب دیدم. گفت چه کردی با حسین من؟ حسینم آقا من کربلا بودم، نه تیر انداختم، نه سنگ زدم، نه رفتم. ما عقب هیچ. فرمود کسرت السواد علی حسین، علی الحسین. سیاهی لشکر که شدی؟ کسرت السواد علی ابنی. سیاهی لشکر علیه پسر من شدی. سود الله وجهک، خدا صورتت رو سیاه کند، خدا صورتت رو سیاه کند و بدنت را افنی جناتوان. بلند شدن بین روز افتاد، یه آدم سپیدرویی بود که سیاه شد، فلج شد، به نکبت تا مرد. خب یه سیاهی هم بود، ابوذر غفاری، غلامی داشت به نام جون، سیاه زشت و بدبو. دیدید بعضی از آدم ها هستن که مثلا پاش اصلا بو نمیده، بعضی از آدم ها هستن مثلا عرق پاش بدبوست. دیدید واقعا مشکل داره، حالا یا پاش باکتری داره یا بدنش، بالاخره مشکلی داره. جون غلام ابیذر غفاری بود، سیاه مثل دیست، کاملا زشت و بدنش بد بود. جالبه، من تا 2 سال پیش ندیده بودم، یعنی مکرر روزه جون خونده بودم، پدر و مادرم فدای جون، دل من رو هم برده بود، اما متوجه این نبودم که خب این غلام ابوذر بوده. ابوذر در زمان پیغمبر و در زمان امیرالمومنین 40 سال گذشته. بعد در تاریخ دیدم 92 سالش بوده. یعنی پیر مرد سیاه، تمام موها سپید، ریش سپید، 92 سال. آخه پیر مرد 92 ساله راه رفتنش به زوره، درسته یا نه؟ ابوالفضل رفته، علی اکبر رفته، زهیر ابن قیم رفته، همه پرپر شدن. جوانان بنی هاشم، این یکی از این یکی قوی پیکرتر، مردتر، شهامتتر، همه پرپر شدن. این پیرمردی که نیمه نفسی ازش باقی مونده، با این قیافه نعیف و لاغر و سیاه و ناتوان و با این وضع، آمد جلوی امام حسین. مولای یا ابا عبدالله. امام حسین هم دیگه غم داغ علی اکبر چنان در دلش نشسته، نگاه بیرمق، عشقها همینجور جاری. عرض کردم از وقتی علی اکبر کشته شد، امام حسین همینجور عشقاشون یک سره میریخت. گاهی هم زیر لب شب جمعه است، یه لحظه دلتون بره پایین پای امام حسین، تو زاویه الان خودتون رو حس کنید، همینجور زیر لب میگفت بنیه علی قتلو، بابا کشتن. لقد استرحت من هم دنیا و غمها، بابا علی تو راحت شدی رفتی، و بقیه ابو که غریب من و ایدن فرید و بابا تنامون. مولای یا ابا عبدالله، پیر مرد آمده، ارز کردم 92 سال به این بس. برگون نم جون، بله جون. از کرد اتا ازن رو دیگی. اجازه میدید من برم وارد میدان بشم. دقت کنید چی میخوام از کنم. آقا جون میرفت میجنگید یا نمیجنگید فرقی میکرد برای امام حسین؟ فرق کرد؟ ها؟ از این 30,000 نفر حالا بگو دو تا گرگم بکشن یا نکشن، فرقی کرد؟ هیچ فرقی نمیکرد. اتا ازن رو دیگی. کجا؟ من برم بجنگم. چون تو پیر مردی 92 سالته. شروع کرد بگیری کردن.
بدانید امام حسین عاشق و کشته مرده زیاد داره، باید التماس کنید به امام حسین که یه جایی به من بده.
اصرار کن که خادم میخانه ات کنند، اصرار کن که خادم میخانه ات کنند،
اصرار کن که نوکر امام حسین بشی.
دو ماه محرم سفره، هر کی هستی یک شب نمیری نوبت بگیری التماس میکنی به معاون، مثلا فرض کن که تولیت حرم به کی به کی به کی، اینو ببین اونو ببین، که آقا نمیشه یک کفش داری به من بدن؟ این امام رضای ما خودش امام حسینیه، خودش بیتاب امام حسینه. هر کی هستی یه شب رو توی یک هیئت بگو آقا من هیئت که نشناسن، شما حاج آقای فلانی هستی، نه یه هیئتی که اصلا برو ناشناس، ندانن چی کار هستی، کجا داری، چی داری، چی نداری، بگو آقا اجازه میدید من آمدم از این کوچه دارم رد میشم، یه محله پد، یه منتی به من بکنه، چی آقا شما اجازه بدید امشب من کفشای عزادارا رو جفت کنم، من پلاستیک دست مردم بدم، اجازه بدید من امشب استکانا رو بشورم. اگر میرید مجلس میگن حاج آقای فلانی آمدن بالا بفهمید، نرو اینجا، نرو، باید که خاک درگاه اهل نظر شوی. اصرار کن که خادم میخانه ات کند. جوانها بیاید، هیئت امام حسین بهترین جاست، هیئتی بشید، هیئت امام حسین بهترین جاست. پدرهایی به من مراجعه میکنن حاج آقا نمیدونم بچه‌مو چیکار کنم، ببر توی هیئت. بچه های هیئتی آمار بگیرن به نسبت، به نسبت، بله تو فلان هیئت یه بچه رفته معتاد شد، نه آقا جان مریضی، نسبت بگید بچه های هیئتی سالمترین بچه های هست. اشتباه عرض میکنم؟ ببینید نیروی انتظامی اعلام میکنند هر سال در محرم آمار دزدی، جنایت، جنگ، آمار تمام جنایت ها و پستی ها و بزهکاری ها، بزهکاری ها میاد پایین، درسته؟ برکت حسین، امام حسین پاک کننده است. عجیبه، دیروز رفتم یه مجلسی، یکی از این بچه جوانهای خیلی باحال و باصفای پرگریه، نشستم که برم منبر، به من میگه حاج آقا، میگم بله، میگم همینجور داره اشک میریزه، میگه حاج آقا ما رو دعا کنید، گفتم بابا نگو، 40 سال خودمون آدم نشدیم، چی میگی؟ گفت نه حاج آقا نگو اینا رو، گفتم چرا؟ گفت چون هر کی باشه وارد مجلس امام حسین بشه امام حسین پاکش میکنه. گفتم چطور؟ حالا داره گریه میکنه یک جوان. گفت حاج آقا این سیاهیا رو میبینی؟ گفتم بله. گفت این سیاهیا وایتکسه، تعبیرش رو ببین، دل رو پاک میکنه، سفید سفید، درست کن. او عامیانش رو همینجوریش رو گفت، من میام از روی قرآن، و من نقترب حسنتن، سالهای گذشته یادتونه، نزد لهو فی حرسه، من از روی آیه قرآن و از روایات امام صادق برای ثابت میکنم. گویند که ناپاک مبر نام حسین، یا گویند که ناپاک مبر نام حسین، من نام حسین برم که پاکم سازم. برو یک جایی نوکری کن بدون اینکه بشناسنی، هر کی میخوای باشی، اگر تا حالا نکردی اشتباه کردی، اشتباه کردی. من که روک بگم الان مثلا من تو جمعیت میبینم جوان ها مشکی، بچه شب مجلس رفتن اون منبر نشستم، یه بچه وسط مردم نشسته، تمام لباس مشکی، پیراهن مشکی، شلوار مشکی، بعد روی پیشانیش سربند زده یا اول فصل. من لذت بردم، من دلم باز شد، من در دلم برای پدر و مادرش دعا کردم. حجت ابن الحسن چی؟ امام حسین نه جد منه، چی کاره منه؟ ارباب من، اما میوه دل امام حسین، وارث خون امام حسین، داغدار اصلی امام حسین، ولی یه دم امام حسین. ببینه یه خانم شیعه بچه 3-4 سالش رو سر تا پا عزادار کرده، نبینم مثلا فردا شب کسی لباس مشکیش تنش نباشه، پول نداری بیا من بدم برو لباس مشکی بخر، بعد عقب میفتی، به ابوالفضل قسم، به قرآن قسم، به نام فاطمه زهرا قسم، عقب میفتی. دوست دارم که میگم عقب میفتی، نمرت کم میاد. بله فرق بین نمره 20، سعی کن بهترین نمره رو بگیری، اصرار نما که خادم میخانه ات کنن،
امام حسین کسیست که ابوالفضل آمده التماس کرده اجازه بدید برم میدون. امام حسین کسیست که میوه دل امام مجتبی معصوم قاسم آمده تا اجازه بگیره برای میدان. هر سال براتون گفتم اونقدر پای امام حسین بوسید، دست امام حسین بوسید که ابو بذارید فداتون بشم. من کم آشم که برام خاطر آزم، من تو کی هستیم که باشیم یا نباشیم. یه شعری داره که از شعرهای ایرانی میگه: دلم به حال اون برده سوخ که اربابش رو میفروخ و زار زار گریه میکرد. میگفت تو که برده زیاد داری، اما من اربابی مثل تو از کجا پیدا کنم؟ اگه امام حسین به من میگه برو گم شدی که نبینم ده ایعتی پیداد نشه، من کجا برم؟ انترتنی من باب که یارب به امشب شب جمعه است، فبه من عروس خدایا اگه از در خانه من رو رد کنی من کجا برم؟ در خانه امام حسین در خانه خداست. و این رددتنی من جناب کفه به من عوض لا تصرف انی وچه، خدایا صورتت رو از من بر نگردان. وچه خدای امام حسین مشکی بپوشید، بچه هاتون رو مشکی پوش کنید، در و دیوار خونتون رو مشکی کنید. عرض کردم سر تا پا مشکی بپوشید. الان پشت در آمدن پیاده بشم، نمیکسه از رفقای من نگه داشت دم باری کلا جلو ماشینشم پرده مشکی زده. حضرت عباسی پیش از زهرا، اون محبوب تره یا من؟ اون محبوب تره یا من؟ پیرن مشکی افتخار ماست؟ نیست. پرده حسین افتخار ماست؟ نیست. چهار متر پارچه رو میارن این وسط، پارسال آوردن، سالای بعدم آوردن. ما الان تو منزلمون دو تا پرچم داریم، واقعا روی گنبد امام حسین بوده، چون الان اینقدر مردم دیگه پرچم میدن به حرم امام حسین تقدیم میکنن که آستانه اینقدر زیاد میاره که اینا رو داره بذر بخشش میکنه، بین مردم اصلا پرچم نمیره بالا چون اونقدر زیاده که نمیره بالا. اما من واقعا دو تا پرچم سله گرفتم، یک شبی تو حرم حضرت الفاظ منبر رفتم، بعد شما دادن یه پرچم به ما دادن گفتن آقا این پاکت منبر. ما موسی زمانه داریم هر روز خونمون، الان پرچم هم دو ساله بیشتره، چهار ساله تو خونه ما هست، روزای روزه زدن بالا سر منبری. در همین چهار سال خدا میداده چند نفر از خانمایی که باردار نمی شدن آمدن این پرچم رو بوسیدن، گذاشتن رو چشمشون، رفتن خدا بهشون اولاد داد. پرچم امام حسین افتخار ماست. حالا چی میخواستم بگم؟ جون بودن جون و کشته شدن جون برای امام حسین فرقی میکرد؟ دردی از امام حسین دوا کرد؟ دشمن رو نابود کرد یا امام حسین رو پیروز کرد؟ هیچ کدام. اصرار کرد، گفت ابن رسول الله من سیاه رویم، نسب بالایی ندارم، معلوم نیست از کجا من رو به اسارت گرفتن، پدر مادرم کی بودن آمدن، عرق بدنم بد بوست، منت بگذارید بر من، اجازه بدید بدن نالایق من هم، صورت سیاه من هم، بدن بدبوی من هم، قاطی بدن علی اکبر تو، ابوالفضل تو، قاسم بدبر بشه، منت بگذارید. اهل بیت نمیگذارن کسی احساس حقارت کنه پیششون، نمیگذارن کسی خودشو کوچیک کنه، نمیگذارن کسی احساس پستی بکنه. حتی هر وقتی آمد پیش امام حسین سرش افتاده بود از خجالت پایین، امام حسین اول جمله‌ای که فرمود ارفع رأسک، سرتو بلند کن، پیش من کسی نباید سرشو پایین بیاندازه. آقا دیدن داره احساس حقارت میکنه، فرمود برو، نگن نه تو لایق نیستی، رفت. اثر یاری امام حسین اینه، اون کسی که سیاهی لشکر دشمن شده بود، پیغمبر سپید رو بود، پیغمبر فرمود رویت سیاه باد و فدنت ناتمان، سیاه رون شد، فلج شد، به نکبت و گن مرد. انسان سیاه رون 92 سال سن ناتوان رفت در راه امام حسین، شروع کرد به جنگیدن. رجس خان امیری حسینون و نعم الامیر، خدامم سیاه رویم، پیر مردم، ناتوانم، اما امیری حسینون و نعم الامیر، آقای من حسین است و چه آقای خوبی. بر نام امام خیش میبالم و مینازم. خوی پیر مرد 92 ساله، مگه مشکلی نابود کردنش؟ به چهار تا ضربه شمشیر کارش رو ساختن. همین که خواست بیفته، شما ان شاء الله موقعی در آن نفست بمیره. یا حسین به یاد روی تو باشم، قربون پیشانید برم که سنگ کن، قربون اون صورتی که روی نیزه شد ماه زینب، به یاد روی تو باشم، به آن امید دهم جان که خاکی کربلا خاک کوی تو باشم،
علی صباح قیامت که سرز خاک برارم، روز قیامت من تا بلند بشم میگم امام حسین کجاست، به گفتگوی تو خیزم، میترسم قیامت، وقتی تو قیامت بلند شدی شروع کن به حسین حسین گفتن، به جستجوی تو باشم، همین که خواست بیفته دیگه نفس آخرشه گفت السلام علیک یا ابا، آقا به تاخت آمدن، سرشو به دامن گرفتن، از شدت خونریزی چشماش بسته شده، احساس کرد سرش به دامن عزیز پیغمبره، چشمشو باز کرد، عجیبشه جمله ای گفت، گفت من مسی کیست مثل من، سرم به دامن پسر پیغمبره. واقعا تا حالا فکر کردی حضرت عباسی اگر 40 سفر کربلا بریم، 40 سال توی هیئت امام حسین ظرف بشوری خدمت کنی، به امام زمان بگی 40 سال من خدمت کردم، دمی که میمیرم تو بیا سرم به دامن بگی، سر دامن نجس میشه اب نداره، قربونت برم بیا کفشتو بذار روی صورتت، نمی کنن، به خدا می کنن. بچه هایی که خدمت کردی توی خیابونها پرده زدید، بچه هایی دیگه خواب بودن یا نبودن، الان مردم شبا میرن، شما باید تا صبح پرده بزنید، کاسه بشورید، غذا بدید، چه کنید؟ اینو برای شما بگم، شب جمعه آقای قانم معطل میشن. پدر این آقایان یوسفی منبری، پدرشون معممه آقای عاشق علی اصغر، الان حدود 75 سال عمرش، تو بازار سرشور می نشینن. ایشون میگفت آقا ما یه همسایه ای داشتیم، این آقا کارگر بنایی بود، استاد بنایی بود، آدم بی سواد، آدم خوب بود، صبح می رفت سر کار نون حلال به دست بیاره، گذشت و گذشت و گذشت، پیر شد، هر کسی چند روزه نوبت و اسباد بره دیگه، یه شمی ما تو خونه نشستیم، پسراش آمدن، همسایه 30-40 ساله، حاجی آقای فلانی بله، بابا اون رو به قبله است، در حال اعتزانه، بیاید خدا خیرتون بده، همسایه دیگه تلقین یه چیزی یه دعایی کنم باشه، فوری عبا انداختیم و رفتیم خونه شونو، دیدیم بعد رو به قبلش کردن، حالت اعتذاره، دلم سوخت و نشستم بالا سرش ببینم هنوز بهوشه یا نه دیگه، مشاعرش رفته، گفتم مثلا حالا اسمش هرچی بود، مش از زن مش از سن، بابا صدای منو میشنوی؟ همون رو چشماش نیمه باز و باز گفت بله آج آقا. گفتم میدانی در چه حالی؟ گفت بله آج آقا دارم میمیرم. باریکالله رو به قبلش کردن، خودش حواسش هست. گفتم بابا جان خدا رعوفه، امیدوار باش، خدا کریمه، خدا بخشنده است، به لطف خدا امیدوار باش، انشاءالله خدا ببخشدت، عرض می شود آخرت خوبی داشته باشی، اینها باید دم و مردن شهادتین رو بگی، تجدید ایمان کنی، تجدید اسلام کنی. من میگم تو هم بابا جان به ما بگو، دیدم ساکت. گفتم خب انشاءالله الان که میشنوی؟ گفت بله. گفتم بگو اشهد ان لا اله الا الله، دیدم ساکت. گفتم اشهدن میشنوی؟ گفت بله. گفتم خب بگو لا اله الا الله، شهادت و نبوت رو گفتم، بگو عزیز جان خدا کریمه، بگو انشالله راحت جان میدی، دم ساکت. باز دو مرتبه گفتم، مرتبه سوم، مرتبه من نمیشنم. گفت چرا؟ طب چرا نمیگی؟ گفت نمیگم. یالالعجب، این یک امون حلال خورد این آقابت به شری، دم مردن میگه آزا نیستم لا اله الا الله میگم، لا اله الا الله ابدا نمیگم. من بحتم زد، موندم چی بگم؟ اصلا مدت ما بود. آخرش از این عصبانی شدم، گفتم چرا نمیگی مسلمان؟ مگه نامسلمانی؟ گفت تا نیاد به خودش قسم نمیگه. و پوتم زد، چی نیاد؟ گفت امام حسین. ای وای، من در چه خیالم و توی؟ من فکر کردم این کافر شو میگم، چی میگه؟ گفت حاجی 40 سال رفتم تو روزه ها ظرف شستم، کف چوب کردم، خدمت کردم، برای این ساعت والله لا اله الا الله نمیگم تا بیا. من دیدم نه دیگه، من عقب افتادم، این فضولیا جای من نیست، خودم رو کشیدم عقب، بدنم میلرزه که خدایا چه کنم، واقعا داره میمیره، ببین چه حرفی زد، تو چه حال هواییست. یک مرتبه دیدم رنگش برگشت، میخواد بلند شه، گفت السلام علیکه یا آباد، آقا به زحمتتون انداختم، محبت کردی، دریش بودن، گفت حاجی بگو بگم لا اله الا الله. در آن دمی که بمیرم
به یاد روی تو باشم.